أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقولون فإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمك لرجمنا وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. دعوت حضرت شعیب سلام الله علیه مشخص شد که در معارف الهی توحید است و در مسائل اجتماعی عدل. اونها به سنت نیاکان تمسک کردند که اثر باستانی ما جریان بت پرستی و کم فروشی به میل ما به دعوت به ترک کم فروشی مخالف با آزادی و این با حلم و رشد سازگار نیست و تو اگر حلیم و رشیدی حرفی بر خلاف آزادی و آثار باستانی نمیزنی. از ابن عباس نقل شده است که این انک لانت الحلیم و رشید در حد تحکم و استهزا است چه اینکه عده برانه. اما اون که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن این انک لانت الحلیم و رشید روی باور اونهاست که اونا اعتقاد داشتن وجود مبارک شعیب سلام الله علیه یک انسان حلیم رشیده است، این با بعضی از وجود سازگار است ولی با وجود دیگر سازگار نیست. ولی حضرت شعیب سلام الله علیه هم در صدد اثبات اون حقانیت دعوت یک هم در صدد اثبات حقانیت دعواز این دو. دعوت او به توحید است از یک سو و عدل است پرهیز از کم فروشی است این دو. دعوای او نبوت است و رسالت که با علم و رشد سازگار است. پس او ضمن دعوت به توحید و عدل مدعی حلیم و رشید بودنم هست. این که می فرماید این کنتو علا بینت من ربی و رزقنی من رزقن حسنا، اینها ضمناً ادعای حلم و رشد را هم همراه دارد. انبیاء علیه السلام عموماً این دو عنصر را دارند، یکی دعوت به حق یکی ادعای نبوت. میگویند ما پیامبریم و شما را به توحید و عدل دعوت میکنیم. اونها هم با دعوت شعیب سلام الله علیه مبارزه کردند هم با دعوای او. با دعوت شعیب مبارزه کردند، گفتند اون چرا که تو ما را به اون دعوت میکنی یعنی توحید و پرهیز از کم فروشی این با آثار باستانی ما سازگار نیست، با آزادی ما هم سازگار نیست، پس دعوت تو حق نیست. و این که مدعی نبوتی باید حلیم و رشید باشی، یک انسان حلیم رشید که برخلاف آثار باستانی و برخلاف آزادی سخن نمیگوید. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه هم برای اثبات حقانیت دعوت خود هم برای اثبات حقانیت دعوای خود اون براهین را اقامه کرده است. فرمود به این که درست است آزادی حق است و آزادی کمال است و هر انسانی آزاد است و انبیای الهی حامی آزادی هست، ولی بالاخره باید به این اصول توجه کرد. یک، آزادی وصفی از اوصاف کمالی انسان. دو، وصف منطقش به قلمرو موصوف است. هر جا موصوف است وصفم است. و بیرون از قلم رو به موصوب که بس معنا نداره. طبق اصل اول و اصل دوم آزادی انسان باید محدود باشه. چرا؟ زیرا آزادی انسان وصف انسان است و انسان در نظام هستی موجود محدود است. این چنین نیست که همه چیز برای او نافع باشه و هر چیزی برای او روا باشه. بالاخره بعضی از چیزها برای او نافع است، بعضی از چیزها برای او زیانبار است. همونطوری که دستگاه هاضمه او هر چیزی را نمیتواند هضم کند، فاهمه او اینطور است، عاقله او اینطور است، شهوت او اینطور است، غضب او اینطور است. اصولا هویت انسانی موجود محدود است. این چیزی که همه چیز برای او خوب باشد یا هر چیزی برای او ضرر داشته باشد. بهرن نظام تکوین که محدود کننده هویت انسان است، حریت او را هم تهدید میکند. خب بالاخره انسان آزاد هست، ولی سم و عسل برای او یکسان نیست، آتش و آب برای او یکسان نیست، غذاهای مسموم و غذاهای سالم برای او یکسان نیست. هر روشی برای او یکسان باشد، این چنین همه روش ها یکسان باشد نیست. پس حریت او برابر با هویت اوست. هویت او در نظام هستی محدود است. این از دقایق بیانات سیدن استاد رضوان علیه است که تکوینش چجور است، تشریعش چجور است. قهرن انسان در مقام هویت چون محدود است، آزادی دارد که به اندازه خود او. بالاخره آزادی لباس زیباست، این لباس زیبا برای اندام معتدل است. خب اگر خیاطی لباس زیبای بدوزد که بزرگتر باشد یا کوچکتر باشد، این برای او برازنده نیست. اگر هویت انسان مشخص از چیست، حریت او هم جامعی است برابر این هویت. این تحریف بسیار جامعی است که ایشون فرمودن. خب فرمودن انبیا هم آمدن کاملا خیاطگونه این لباس را بریدن، هم به بدن خودشون هم به بدن دیگران. به دیگران گفتن ببینید ما اون لباسی که برای شما بریدیم به همون سبک برای خودمون بریدیم. این چنین نیست که شما را زیر تدبیر خودمون قرار بدیم، ما خودمون بشیم مافوق قانون. این چنین نیست. خب پس طبق این دو از حریت انسان محدود به هویت اوست، و چون هویت او محدود است، همه چیز برای او خوب نیست، چون که همه چیز برای او زیانبار نیست، باید مرزبندی بشود چه چیز خوب است چه چیز خوب نیست. پس او در نظام تکوین به اندازه هویت خود سهمی از حریت دارد. برابر این نتیجه که از اون دو عنصر گرفته شده، یه اصل سوم یا چهارم هم احیا می شود. و اون این است که اون چی که در نظام تکوین می گذرد و این حریت او را تهدید می کند، یعنی برابر هویت او جامعه حریت می دوزد و می پوشاند، اون به نام عدل تکوینی است که بالعدل قامت السماوات و الارض، به خدای سبحان قائم بالقسط است. این است که میگوین آزادی انسان در نظام تکوین به عدالت محدود است، این عدل تکوینی. اصل چهارم یا پنجم این است که همه اون جامعه تکوین به زبان تکوین وقتی به صورت قانون در میآید میشود تشریع. قانون گذارای بشری چون از کنه هویت انسان بیخبرن از یک سو، از کنه اشیای عالم مستحضر نیستن از سوی دیگر، از پیوند عالم و آدم رابطه انسان و جهان بیخبرن از سوی سوم، با سه مجهول دارن قانون گذاری میکنن. اینه که نه به درد دیگران بخورد و نه قابل اعتماد است و روزانه فسخ و مسخره است می شود. ولی ذات اقدس اله هم از کنه انسان مستحضر است، الا یعلم من خلق، هم از کنه جهان با خبر است، الا یعلم من خلق، هم از پیوند عالم و آدم مستحضر است، الا یعلم ما خلق و مانند اون. او قانونی که در نظام تکوین است به صورت تشریع بیان میکند، میفرماید چی حلال است چی حرام، چی صحیح است چی باطل، چی صدق است چی کذب، چی نافع است چی ضار، چی حسن است چی غریب. این میشود شریعت، اون میشود طبیعت. این شریعت سخنگوی اون طبیعت است. اگر نظام طبیعت بخواهد به حرف در بیاید میشود قرآن، و اگر قرآن به صورت تکوین جلوه کند میشود مجموعه نظام خلقت. خب این معنا را ذات اقدس در درجه اول به انبیا فرمود و فهموند، انبیا پذیرفتند و عمل کردند، بعد رسالت یافتند که به جامعه منتقل کنند. انبیا وقتی که آمدند فرمودند ما این گونه از رژیم های ارباب و رعیتی را که شما برمی‌دارید ما که از قبل برداشتیم. یه نوع یه رژیم ارباب و رعیتی است که دیگران دارند، ما آمدیم او را هم برداریم. این رژیم ارباب و رعیتی مالی را خب خیلی ها میفهمند که چیز بدی و این رو باید بردارن، اما ما آمدیم یه رژیم دیگری رو برداریم. با این است که فکر هیچ کسی ارباب فکر دیگری نیست، حتی فکر ما. ما نیامدیم به شما بگوییم مطیع ما باشیم، ما آمدیم به شما بگوییم ما هم مطیع خدا باشیم. ما این راه را خوب بلدیم، به ما راه نمایی کردن، به ما علاقه کردن، ما این راه را رفتیم، داریم میبریم، بهره صحیح میبریم، به پیشوای شماییم، شما به دنبال ما بیایی. راه را ما درست نکردیم، هدف را ما درست نکردیم، ما موظفیم این راه را بریم، به شما بگوییم همراه ما بیایی. اولای که من نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولای که رفیقا، اینا رفقای خوبی هم برای ما، گرچه ائمه گرچه انبیاین، اما اینا متاع نیستن، اینا متبوع نیستن، اینا همراهن نه متاع. ما فقط حرف اینا رو گوش میدیم در این که همراه اینا برویم. اینا میگن راه این است، میگیم چشم. میگن به دنبال ما بیایید، میگیم چشم. میگن ما همراه شماییم، میگیم چشم. اما اونا نمیگن ما راه آوردیم، نمیگن ما هدف آوردیم، میگن راه را خدا آورد، هدف را خدا تعیین کرد، ما موظف این راه را طی کنیم، راه خوبیست، شما همراه ما بیایید. خب هرگز انبیا نیامدن که مردم را به خود دعوت کنند. اگر کسی مردم را به خود دعوت کند، این یه رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی فکری است که ذلت بارتر از اون مسائل مالی است. این را صریحا انبیا آمدن نفی کردند و ابلاغ کردند که هیچ کسی رب فکری و فرهنگی دیگری نیست. تنها کسی که حاکم است ذات اقدس اله است. به خدای سبحان به ما خیلی بها داد، گرچه در بخش های از آیات قرآن فرمود از پیغمبر تبعیت کنید، از اولوالامر تبعیت کنید، اما اون جای حساس اون عنصر محوری را بازگو کرد، فرمود و تبع نور الذی انزل معه، گرچه من گفتم اطیع الله و اطیع الرسول، اما او حرفی ندارد، او یه نوری دارد در دست او، خودش تابع اون نور است، شما هم تابع اون نور باشید. نوتبعوه وتبعوا نور الذي انزل معه. لذا وقتی سخن از مطاع بودن حقیقی و هدایت انبیا فرمود انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم را به راه دعوت میکنی نه به مقصد برسانی. مقصد را من خلق کردم، راه را من خلق کردم، تو مأموری که مردم را به راه هدایت کنی. بعد هم فرمود تنها کسی که تصمیم نهایی میگیرد خداست. وقتی خدای سبحان به ذات و اصاله حکم کرده است و انبیاء علیهم السلام این حکم را یافتند به مردم ابلاغ کردند، دیگه کسی حق اختیار ندارد. حالا شما یک سیری از دور روی این آیات قرآنی میکنید تا
تا معلوم شد که محور آزادی انسان در قرآن کجاست، که گاهی اینها میگن قرآن بشر را آزاد گذاشته. بله، بشر را آزاد گذاشته در برابر بشر، نه در برابر خالق بشر. اگر فرمود لا اکراه فی الدین، یعنی طبعا بشر آزاد خلق شده است، زیرا اگر آزاد خلق نمی شد کمال در او نبود. اگر او مجبور بود اطاعت کند یا مجبور بود معصیت کند، کمالی نیست و قبحی نیست. او آزاد است تا آزادانه راه صحیح یا باطل را انتخاب بکند. فرمود این آزادی طبیعی است که او خلق شده است، قدرت انتخاب دارد. اما چی رو باید انتخاب بکند؟ ما با عقل از درون، با فطرت از درون، با وحی و الهام از بیرون او را راهنمایی کردیم که همه چیز برات خوب نیست. توی هویت محدودی داری، یک حریتت هم برابر این هویت در تنگناست. دو، این چیزی نیست که هر جا بتوانی بری. شما اگر یه جا رفتی فکر انما خر من از سما تختف و تیر و تهب برزی که مقام سهیق. خب حالا یه کسی خود را از درون هواپیما به بیرون پرت کند به عنوانی که من آزادم. فرمود من یشرک بالله فکأنما خر من السما فتختفه الطیر او تهوی به ریح به مکان سیق. این که نمیتواند بین الارض و السما معلق بماند، یا کرگس ها در همون بالا او را میروبایم، یا تندباد او را به ته دره پرت میکند. فتختفه الطیر او تهوی به ریح به مکان سیق. پس همه چیز برای انسان محدود الهویه روانیست. چون این چنین است، خدای سبحان ملاک ها را، مصالح را، مفاسد را، حق و باطل را بازگو شده، به صورت شریعت در آورده و به انبیا هم فرمود شما قبل از دیگران این مطالب بفهمید و عمل بکنید، بعد دیگران را به این فرا بخوانید. در سوره مبارکه آل عمران این دعای قبلا گذشت که انبیا فرمودن ما نیامدیم رشی به ارباب و رعیتی فرهنگی فکری و مانند اون را بیندازیم، ما آمدیم که با هم سفر کنیم، هم سفران هم باشیم. در سوره مبارکه آل عمران دو آیه است که ناظر به این بخش است. یکی آیه 64 این سوره مبارکه آل عمران است که فرمود قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این همون رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی فکری مانندان است، وگرنه مسائل مالی که نبود رژیم ارباب و رعیتی مالی باشد. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. در همون سوره مبارکه آل عمران آیه 79 به این صورت بیان شده ما کان لبشر، هیچ بشری از نبی و وصی نبی علیه السلام اند یعطیه الله الکتاب و الحکمه و النبوته ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ کسی این سمت رو ندارد که ذات اقدس اله به او حکم بده، کتاب بده، نبوت بده، امامت بده، ولایت بده، خلافت بده، رسالت بده، بوی سمت کلیدی بده، بعد او مردم رو به خود دعوت کنه بگه چی من میگم شما بگید چشم. هیچ کسی این کار رو میکنه که مردم رو به فکر خود فرا بخونه. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولیکن کونو ربانیینه به ما کنتم تعلمون الکتابه و ما کنتم تدرسون. هم اونها عالم ربانی هم، هم عالمان ربانی تربیت میکنن با عالمی که شدید و ربط به رب باشد از یک سو، شدید و تربیب نسبت به جامعه باشد از سوی دیگر، به چین عالمی میگن عالم ربانی. فرمود انبیا آمدن شما را عالمان ربانی بکنن، در اثر تدریستون، تعلیمتون، تعلیفتون بشید علمای ربانی جامعه. خب علمای ربانی جامعه چیکار میکنن؟ رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی فکری رو اندازه میکنن؟ یا میگن مردم راه خوبی است که ما تشخیص دادیم، انبیا گفتن ما رفتیم آثارش هم دیدیم، شما بیاید با هم بریم. چه ولایت فقیه هم تو روزهای قبل مراد فرمودید در همین راستاست، میگن ما داریم میریم با هم بریم، نه شما به دنبال من بیاد بیاد من دارم چیکار میکنم. ما رفقای خوبی هستیم برای شما، حسن اولائک رفیقا. اگر اون جای حساس شد، ذات اقدس اله پرده برمیدارد، بفرماید که من نگفتم که از این تبعیت کنه، گفتم از اون قرآن تبعیت کنه. پیغمبر فرستادم، کتاب فرستادم، و تبع نور الذی انزل معه، نه و تبعه. منتها اگر یه وقتی میگم اطیع الله و اطیع رسول، یا اگر بگم اتبعه، برای اینکه او میدونه تو کتاب چیه، از خودش دلیگه، چون ما ینطق عن الهواست. اگر ما ینطق عن الهواست، این هو الا وحیوهاست. اگر من گفتم از پیغمبر تبعیت کنید، یعنی از وحی تبعیت کنید، برای اینکه او ما ینطق عن الهواست. پس بالاصاله خدای سبحان میشود مطاع و مطبوع. بله، برای اینکه اینا ما را به نور اصلی هدایت میکنن. لذا کارتن تو بیانات نورانی هسته، امیر بودن نهج البلاغه، که فرمود من هیچی نمیگم مگر اینکه قبل از شما دارم عمل بکنم. همینجا وجود باره که شعیب، همین آیاتی که این روزا خوندیم این بود که فرمود ما اریدن اخالفکم الی ما انهاکم عن. مردم، ما چیز نمیگیم که برخلاف اون عمل بکنید بشیم ما فوق قانون. ما پیشاپیش بون عمل میکنیم، چیز خوبی هم از شما دنبال ما بیایید. ما رفقای خوبی هستیم برای شما، ما همسفران خوبی هستیم برای شما. نه راه رو ما آوردیم، نه هدف رو ما آوردیم. ببینید، اگر خدای سبحان در بعضی از موارد فرمود العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، برای اینکه مشخص کنند ما یک اصل داریم، بقیه به تبع و العرض. در آیه دیگه فرمود العزت لله جمیعا، پس قهرمان نمیشه بالعرض. اگر به دیگران فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوتین، یا به یحیی فرمود خذ الکتاب بقوه و مانند آن، در سوره مبارکه بقره فرمود اینا برشون روشن میشود که ان القوه لله جمیعا. شما یه جا پیدا نمیکنید در قرآن کریم که یک کمالی را خدای سبحان به پیغمبری، به ولی، به وصی اسناد بدهد، مگر اینکه در جای دیگر همون کمال را یک جا منحصرا مال خدا میدونند. این میشه توحید. بعد میشه مظاهر خلقت او. توسل هم همین جور معنا دارد. اگه اونا بفهمند ما که به توسل معتقدیم چی میگیم، هرگز به توسل نقدی ندارند. اینا راهنمای خوبی هستند، وسیله خوبی هستند. خب وسیله وسیله است، هدف چیز دیگر است، راه چیز دیگر است. در این دو بخش فرمود هیچ کدام از اینا استقلال ندارن، که همین آیات محل بحث هم وجود داره که شعیب فرمود ما که نخواستیم بگیم ما فوق قانونیم، شما باید عمل بکنید ما عمل نکنیم. اگر در سوره مبارکه احزاب یا قصص به مانند آن فرمود که در سوره احزاب مثلا کسی حق انتخاب ندارد، اون چرا که بالاصالت در سوره قصص مشخص کرد. در سوره مبارکه احزاب آیه 36 به این صورت آمده است، این درباره تعدیل حریت است. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. فهمو در قبال امر خدا پیغمبر کسی حق اختیار ندارد، برای اینکه اختیار انسان، اراده انسان، آزادی انسان به اندازه قد خود انسان است. خب هویت یک کسی محدود، حریتش نامحدود، این که قابل قبول نیست. اگر هویت ما محدود است، هستی ما محدود است، حریت ما هم باید محدود باشد. فرمود اونا برابر مصلحت شما حکم میکنن. وقتی اونا خدای سبحان و پیامبرش حکمی را کردن، دستوری دادن که سیاق اختیار ندارد. خب این بانک فرمود الله اکراه فی الدین، بانک فرمود قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، بانک فرمود انا هدینا السبیل اما شاکرن و ما کفورا، بانک فرمود هدینا النجده. یعنی انسان در فضا تکوین مختار است، حتی علیه خودش قصد انتحار داشته باشد، یه همچه آزادی رو خدا به او داده است. اما اون مرز صحیح و باطل را به وسیله تشریع مشخص کرده. خب در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان فرمود که اینها حق ندارن در برابر فرمان خدای سبحان مدعی آزادی باشند. آیه 68 سوره مبارکه قصص این است: و ربک خلق ما یشاء و یختار. کتاب پیغمبر است. اینجا دیگه سخن از پیغمبر نیست. در سوره احزاب فرمود ما کان للمؤمن ولا مؤمنت فاذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. اینجا سخن از خدا پیغمبر است. اما در آیه 68 سوره قصص مستقیما بوشید بارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهد و سنه خطاب بکنه فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی ما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و ما ندون. خب پس اگر یه جا فرمود خدا و پیامبر، بعد اون جایی که به توحید اصلی باید برگردد فرمود پیامبر. پس رژیم ارباب و رعیتی بالقول المطلق مملو، فقط خدا رب است و ما مربوب او، ما بنده او و انبیا و اولیاء علیهم السلام راهنمایان او هستند، معلم کتاب و حکمت هم مربی نفوسند، کمالات را از ذات اقدس الله میگیرند، عمل میکنند، به ما میرسانند و کفا بذلک فضلا. اما رب به ما فقط خدای سبحان است. به این که گفته می شود نزلونا عن الربوبیه و قول هینا ناشتم، می تواند راجع به همین باشد. پس آزادی انسان برابر هویت اوست و هویت او چون محدود است، حریت او محدود است. در نظام تکوین علل و عوامل او رو تهدید می کنند، در نظام تشریع عوامل و نواهی او رو تهدید می کنند. این نظام تشریعی که به صورت اوامر و نواهی در می آید، این تریبون همون علل و اوامر تکوینی است، یعنی مصالح و مفاسد تکوینی. وقتی به زبان شریعت و قانون در بیاید بشد امر و نهی، چون این اوامر الهی و نواهی الهی به استناد اون ملاک‌های واقعی است که ذات اقدس اله برابر مصالح و مفاسد خفیه حکم می‌کنه. وجود مبارک شعیب با این تحلیل هم صحت دعوت خود را و هم صدق دعوای خود را ثابت کرد. فرمود من دعوت به حق میکنم، برهان من این است و من هم حریم رشیدم، حرا بگیرت من رزقنی من هو رزقن حسنن است، نبیم رسولم، اینم به حق من اینا را من خوب یافتم و خوبم عمل میکنم و پیشاپیش شما هم عمل میکنم. بعد از اینکه این مسائل رو وجود مبارک شعیب مشخص کرد، اونا دیگه خرد اصطلاح شده، گفته این حرف هایی که شما میگه ما نمیفهمیم. این همون بر اساس اصالت حس و تجربه است. یعنی کسی که میگوید لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن، چیزی که قابل دیدن نیست، قابل شیدن نیست، قابل حس و تجربه نیست، نیست، موهوم است، ابطال پذیر تجدیبی نیست، اثبات پذیر تجدیبی نیست، موهوم است، بی‌معناست، گرفتار همین حرف می شود. در سوره مبارکه فصلت خدای سبحان می فرماید اینها حرفا شما را نمی فهمند و میگن ما حرفا شما نمی فهمیم. کی میگه ما حرفا شما نمی فهمیم؟ کسی که در سرودن سبعه معلقه ید طولایی دارد. اینا میگه ما حرفا شما نمی فهمیم. مادام میگه شطور است و اون تشبیب شاعرانه است و اون حجم و مدح شاعرانه است، اینا سرعه معلقه می سراین. وقتی سخن از یؤمنون بالغیب باشد میگه ما این حرفا نمی فهمیم. و این کسی گرفتار حس و تجربه است، ابطال پذیری او محدود است، اثبات پذیری او محدود است، از مسائل تجربی به معارف تجدیدی سفر نکرده است، میگه ما نمیفهمیم. یا شعب ما نفقه و کثیرن من ما تقول. اعراب حجاز هم به وجود مبارک پیغمبر طبق آیه 5 سوره فصلت همین رو میزن، قال و قروبنا فی اکنت من ما تدعونا اله، تو کنان است، تو بسته است، اصلا ما تو جایی هستیم که این حرفا نفوذ ندارد. فی آذاننا وقرن من بیننا و بینک حجابون فعمل اننا عاملون. در سوره مبارکه نساء هم ذات اقدس الله فرمود اینا چه حرف نمی فهمند، فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. خب اون کسی که گرفتار ابطال پذیری تجربی است، اثبات پذیری تجربی است، میگه تا چیزی با حس و تجربه ثابت نشود قابل باور نیست، همینه دیگه. میگه این حرفا مهمل است، بی‌معناست، برای اینکه نه راه اثبات داریم نه راه نفی. میفرما شما ترازوتون محدود است. ترازو تنها حس و تجربه نیست، بالاتر از حس و تجربه عقل است، بالاتر از عقل قلب است، و بالاتر از قلب است که سلطان علوم و معارف است، وحی انبیا است. اونا میزان است، اینا میزان اعمال هم، میزان علوم هم، میزان معارف هم. شما تو هم پله اول هستی میگه برای ما نمیفهمیم. قال و قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیه. اینا اونجا هم گفتم این که یا شعب ما نفقهو کثیرم به ما تقولون، و از شروع کردن به تهدید و مبارزات و دست به اسلحه بردن. اینجا دیگه از این بعد لیهله که من حرکه هم بگنه و یه یا من حرکه هم بگنه است. قالو یا شعبو ما نفقهو کثیرم به ما تقولون. ایرا مردان می گفتن بینید از نر سنعت ارم ذات الاماد بود، التی لم یخلق مثلها فی البلاد بود. از در صنعت کاری کردن که هنوز اهرام مصر گفتن دومی ندارد. شما تو این بعلبک اینجا هم رفتید، اینا یک منارهایی دارن، یک ستونهایی دارن، شاید در حدود مثلا 8 متر 10 متر، از 2 تکه سنگ ساخته شده، هر سنگی هم 4 متر. این سنگ ها طور رو هم قرار داده نظیر همین ستون ها، البته از این ستون ها مسیر اعظم قطورتر، خیلی قطورتر، طور این 2 تکه سنگ رو هم گذاشتن که مثل 2 ورق کاغذ شما رو هم بذارید که ازش شکابش پیدا نیست. اینا در صنعت اینجور بودن. خب این اهرام مصر نشون میده، این جریان ارم نشون میده، ارم ذات عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. این آثار باستانی هم کشف میشه اینطور بود، اینا اینطور نبود که نظیر دیگران قصر بسازن، که اینا اون سلسله جبال را به قصر تبدیل میکردن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهی. یه وقت هستی کسی امکانات فراوانی داره دامنه کوه قصر میسازه، یه الان هم ممکن است. اما اونی که قرآن میگوید فرماد اینا این کار میکردن، اینا کوه را قصر درست میکردن، یعنی اینقدر این سنگها را میتراشیدن که اتاق پذیرایی درست میکردن، سالن سخنرانی درست میکردن، ورودی درست میکردن، خروجی درست میکردن، حمام درست میکردن. الانم بعضی از آثارش تو این کوها هست. تنهتون نفل جبال، تنهتون مدل جبال بیوتن فارهی. خب پس اینا از در صنعت اونجا رسیده بودن، از امکانات مادی اونجا رسیده بودن، اما گرفتار حس و تجربه بودن. گفتن ما این حرفا رو نمیفهمیم. و آیه 4 سوره فصلت فرمود اینا بودن قلوبنا فی اکنت مما تدعونان. گرچه عرب حجاز امکانات صنعتی رو نداشت، ولی سبع معلقه نشانه رشد فرهنگی او بود، رشد ادبی او بود. اینا رو میتواند بفهمد، اما میدونید سبع معلقه در فضای حسیر نقش خوبی باز. خدا رحمت کند ما رو، ماشاءالله عباس قمی رو، ایشون در شهر حال خودش تو اون فواید رضویه میفهمد من در جوانی علاقه به ادبیات داشتم، افتادم تو مقامات حریری و حمیدی و اینا. شاید کمیش مستحضر باشید این مقامات حریری حمیدی، بعضی فارسیست بعضی عربی، اما اینا فولادگونه نوشته شده. این طور نیست که کسی بتواند مقامات حریری رو همینجور مطالعه کنه، دو طرفش باید پلی کتاب لغت باشه تا بتونه یه صفحه رو مطالعه کنه. اما گفت دفعتا بیدار شدم که چه کاریست من دارم میکنم. من ادبیات میخوام منهای معارف، یا ادبیات میخوام مال معارف، مگر این مقامات حریری چیزی من یاد بده؟ این درباره سورکرانی و سفرکرانی و پذیرایی کردن و مهمانی و مهمونسرایی و چیوری مهمانی کردن و چقدر خوردن و چقدر بخت، ایناست. یعنی گدایی، یعنی شکمکرایی. خب من برم به کتاب بخونم، کم ادبیات توش باشه هم معارف. لذا برگردوندم برنامه‌ام رو از مقامات حریری به نهج البلاغه. شما این آثار عجبت نوشته‌های عربی من رو مشکل باز نیست یا خیلی کمه. این قلم‌های عربی اون نفس المحمود هم نوشته نشون میده که یه عربی نویس خوبیست. گفت من ادبیات را با معارف می طلبن، نه ادبیات. سرع معلقه یه ادبیات اونچنانی است که با ولیمه است، نهج البلاغه یه ادبیات اینچنینی است، یعنی با عظیمه است. خود وجود بارک است امی سلام الله علیه اونطوری که تو قرار ضرر آمده فهمد بعضی از چیزا با هم جمع نمیشن. لن تجتمع الولیمت و العظیمه و البسنت و الفتنه، چند چیز از فهمد با هم جمع نمیشن. یک کسی بخواد محقق بشه، سورشرانی و مهمانی رفتن و پرخوری با تحقیق جمع نمیشه. اهل ولیمه بودن فرونجا سور میدن، فرونجا مهمانیه، امشب فرونجا سور، فردا فرونجا سور، این بخواد آدم بشه نیست. کسی اهل عزیمت نباشد به جایی نمیرسه. با ولیمه چرانی و عزیمت رسیدن ممکن نیست. پرخوری هم با فتانت جمع نمیشه. خب یه مقدار غذایی که برای انسان کافیه هم مقدار بیش از اون مقدار جلو هوش آدم هم میگیره. فرمود پرخوری با فتن و زیرک بودن جمع نمیشه، سورشرانی هم با اهل عزم و تصمیم جمع نمیشه. این راه از تعمیر بود. مرحوم آشنباس قومی آمده این راه رو طی کرده. فرمود من آمدم از مقامات حریری به نهج البلاغه. اینها که قلوبنا فی اکنت مما تقول، خب اینا تو سبع معلق سرودن دست توانایی داشتن تو اون بعد فصاحت و بلاغت. اینا میگن ما حرف شما نمیفهمیم و خدای سبحان هم صحه گذاشته بود اینا که بعد حرفا رو نمیفهمیم. فما لها اولا القوم لا یخدون یفقون ایسا، کسی که در محدوده حس گرفتار است خب معارف عقلی رو نمیفهمد دیگه. فرمود اونا از این و دست به سلاح بردن، گفتن به این که اگر قوم قبیلت نبود ما رجمت میکردیم، تردت میکردیم یا سنگسارت میکردیم و ماننده اون. فرمود حالا قبیله من پیش شما محترم است اما فرمان خدا محترم نیست. یا قومه ارهدی عز و علیکم من الله و تخستموه و براعکم زهریا، یعنی خدای سبحان را، فرمان خدا را، دستور خدا را پشت سر گذاشتید، حالا چسبیدید به قبیله گرایی و قوم گرایی و نظام قبیلگی، این برای شما محترم شد. این ربی به ما تعملون محیط. والحمد لله.